منور و نورانی بگرداند صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. سلام جا. اما بعد، قال الرضا علیه السلام: لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فی ثلاث خصال: سنت من ربه و سنت من نبیه و سنت من ولیه. فاما سنت من رب فکتمان السر. قال الله تبارک و تعالی: عالم الغیب فلا یزر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. و اما سنت من نبیه فمدارات الناس، فان الله عز وجل امر نبیه صلی الله علیه و آله و سلم به مدارات الناس، فقال خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. و اما سنت من ولیه فالصبر على البأساء والضراء، يقول الله عز وجل: والصابرين في البأساء والضراء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صلوات خط پریشب راجب به هدایایی که وجود مقدس جبرئیل امین برای حضرت ختمی مرتبت آورده بود مطالبی رو عرض کردیم و اون روایت تمام نشد. عرض کرده بودیم دیشبم که مقدمتن روایتی رو خوندیم که بعد همه عزیزان که شرف و حضور داشتن پریشب تا اینکه همه اون روایت رو بشنوند، اون روایت رو مقدمتاً عرض کردیم، ولی بس طول کشید، موفق نشدیم که اون روایت رو تمام کنیم. انشالله امیدوارم که امشب اون روایت رو تمام کنیم، ولی قبل از اون این روایت رو عرض میکنم که انشالله مقدمه باشد برای اون روایت. حضرت رضا علیه السلام فرمودن: مؤمن مؤمن کامل نمیشود. لا یکون المؤمن مؤمنا، یعنی مؤمن مؤمن واقعی و کامل نمیشود مگر زمانی که سه خصلت در او به وجود بیاید. سلام. این سه خصلت اگر در مؤمنی، در مسلمانی، در شیعه‌ای گل کرد، به وجود آمد، متصف به این سه خصلت شد، این مؤمن کامل است، ایمانش، اخلاق. این سه خصلت چیست؟ سنتون من ربه، سنتون من نبیه، سنتون من ولیه. یه خصلت، یه اخلاق از پروردگارش. ببینید انسان یه استعدادی داره، یه توانی داره، این طرف راست، یه استعداد و یه توانی دارد، یه ظرفیتی دارد که میتواند ظرف وجود انسان مظهر اسما و صفات خالق خدا قرار بگیره. این روایات به دلالت التزامیه به قول اصولیون ظرفیت انسان را نشان میدهد که انسان چقدر میتواند تو این عالم رشد کند که این صفات خدایی که لایتنایی هست در این انسان محدود، در این انسانی که خب مخلوقه ممکن الوجود است، اون صفات لایتناهی در او ظهور و بروز کند. خب این خیلی مهمه، این ظرفیت کار آسانی نیست. البته نه تنها این سه خصلتی که الان عرض می کنم، تمام صفات الهی در انسان می تواند تحقق پیدا کند. خب اول سنت من ربه، یه خصلت و اخلاق خدایی، دوم یه خصلت و اخلاق پیغمبری، یه خصلت و اخلاق امامی، امام ولی خدا. همه ما باید تلاش کنیم، زحمت بکشیم که این سه خصلت رو کسب کنیم، از نقص به کمال برسیم، از اون قوه به فعلیت برسانیم این ظرف وجود خودمون رو. دنیا مزرعه است، ما بذریم. دنیا مزرعه است، متجر است، مسجد است، محل کشت و کار و رشد و ترقی و تعالی است. اونچه که باید رشد کنیم تو این دنیا باید رشد کنیم. از این عالم رفتیم، اونجا دیگه سرای ثمره است، سرای مزرعه نیست، سرای ثمره است. مزرعه تموم شد، اونجا دیگه محل محصول است. خب بس یه خصلت از خدا، یه خصلت از پیغمبر، یه خصلت از امامش. فاما سنت من رب فکتمان السر، ستاری رو باید بیاموزیم، ای پوشی رو باید بیاموزیم، کتمان اسرار خودمون رو، کتمان اسرار دیگران رو حفظ کنیم. حالا این اسرار بر دو قسم، یه سری کمالات، مقامات، افاضات، الغاءات الهی است که خدا افاضه میکند به جناب عالی، به دیگران و و و. این رو زود نباید ما افشا کنیم، زود نباید بگیم. یکی این که اگر گفتیم گاهی باعث غرور خودمون میشه، باعث عجب خودمون میشود، گاهی باعث رد عقول ضعیف میشه که افراد این مطالب رو نمیتونن حذف کنن. خب انسان بیان میکنن، اونا به گناه میفتن. گاهی است که خب جلوی ترقی و تعالی انسان گرفته میشود، هر که رو اسرار حق آموختن مر کردن دو دهانش دوختن. گاهی سری اسرار است که عیوب است، عیبهایی است که انسان ممکنه داشته باشه، مطلع میشه طرف مقابلش این ایرادا رو داره. خب اینا رو نباید فوراً بیان کنه، باید اینجا ستاری کنه. اونطوری که عرض کردیم یه نکته ای الان در مسجد صلوات خط بفرمایید. خداوند تبارک و تعالی گاهی عیبها و نقصها و ضعفها و نقطه های ضعفی که ما داریم که اگر شیطان و شیطان صفتا مطلع بشوند، از اون نقطه ضعف ما استفاده میکنند و ما را مبتلا میکنند و ما را زمین میزنند. خداوند میاد اون نقطه های ضعف را حتی از ابلیس، از شیطانم، اونا رو پوشیده نگه میداره که یک بهانه دست دشمن، دست شیطان و ابلیس، ابزاری به دست ابلیس نیفته. خب من باید این رو استفاده کنم. بعد حضرت این آیه رو میخونه که قال الله عز وجل عالم الغیب فلا یوزر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. بگرد اده خواص، اونایی که خداوند اینا رو صاحب سر تشخیص داده و میدونه که اینا اهل سرن، سر نگهدارن، ظرفیت بالایی دارن، زود خلاصه افشا نمی کنن، زود رسوا نمی کنن، خدا به اونها این اسرار را بیان می کند که اگر پیغمبری هم از پیغمبران یه وقت خواست اون اسرار را فاش کند، خداوند با او برخورد کرده که قرار نبود این مطالب رو بگی. جناب داوود سر بود بین من و بین تو، تو رو محرم راز ما تشخیص داد. خوب، و اما سنت من نبی فمدارات الناس، مدارا کردن با مردم، سازش با مردم، اذیت‌ها و ایذاهای مردم رو تحمل کردن، اینا کار بسیار خوبی است. البته این نمیخواد بگه پس آل که باید یه عده مأمور به مدارا هستن باید در مقابل اذیت‌ها و ایذاها صبر کنن. آیا جواز صبر میرسونه که حالا اگر قرار جنابالی در مقابل اذیت‌های بنده صبر کنی، من در مقابل اذیت‌های شما صبر کنم، این خانم در مقابل اذیت‌های شوهر صبر کنه، شوهر در مقابل اذیت‌های خانم صبر کنه، آیا این روایت برگه جواز است؟ نه، ما حق نداریم همدیگر رو اذیت کنیم، برنجانیم. تا اونجایی که در توانمون هست باید دلها رو نرنجانیم، دلها رو به درد نیاریم. مرنجان دلم که مرغ وحشی زوامی که برخواست مشکل نشیند. مدارا اجر داره، ثواب داره، اما چرا انسان اذیت کند طرف مقابلش رو که مخ اون رو وادار کند به مدارا؟ چرا اصلا نباید انسان این کار انجام بده؟ پس و اما من نبیه فمدارات الناس که فند الله عز و جل امر نبیه او به مدارات الناس، مدارات الناس که فرمود خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهل. و اما سنت النبلیه، یه سنتی هم باید از امامت در تو باشه. فالصبر علی البأساء و الضراء و حین البأس، صبر و تحمل در مقابل سختی ها و مشکلات دنیا و زندگی، این سیره و روش و منش ائمه و انبیا و اولیاء خدا بوده که خداوند اینها را این گونه میز ستایت، این گونه تعریف میکند که و صابرین فی البأساء و الضراء و این البأس اولئک الذین صدقوا. راستگوها اینا هستن، اینایی که در مقابل سختی ها و بلاها و مرض ها و مسائل دیگر تحمل میکنن، طوفان های زندگی اینها رو از پا در نمیاره. ولی وای به حال اونایی که زندگی ها را طوفانی میکنن، تنش ایجاد میکنن تو زندگی ها، این گناه بزرگی است. کم مهری ها، کم محبتی ها گاهی از افراد سر میزنه، خب اینا باعث کدورت تو زندگی ها میشه، زندگی ها رو تنشدار میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، موجدار میکنه. اون آرامش، اون سکینه و وقار زندگی گاهی گرفته میشه. حالا این کمیری ها، این تنش ها چه زنایی مردها باشه، چه زنایی زنها باشه. یکی از نکاتی که مرتب، خدا شاهد، مرتب این شکایت امروز میشه، شکایت هایی که زنایی، یعنی پدران نسبت به فرزندان، شکایت هایی که زنایی زنها از در حقیقت میشه از مردها. البته از اون طرف کمتر شکایت میشه. اون شکایت چیه؟ اون اینه که مشغول شدن در محیط خانه، در محیط منزل، موبایل ها، بازی کردن این موبایل ها و رفتن و کم توجهی کردن به اهل منزل، به زن، به فرزندان، به دیگران. میگه آجا تا بیرونه که بیرونه، تو خانه هم که میاد فقط با موبایلش مرتب ور میره، حالا میره تو مسائل دیگرش، تازه اگه حرام نباشه، تو اگر وارد صحنای حرام این مسائل نشه، اون مباهاتش از حقوق خانواده میکاهه، حقوق خانواده رو یعنی ضایع میکنه. ضایع کردن حقوق زن و فرزند از نایی پدر این ظلم بزرگی است. خب این بایم نمیتونه از خودش دفاع کنه، بخواد دفاع کنه دعوا میشه، نظام میشه، قرار کنه بره خانه باباش نمیشه، نمیدونم هی اشکال کنه، ایراد کنه، نمیشه. خب این موبایل وظیفه آخه وسیله بازی نیست، این وسیله ارتباطی است که انسان بتوانه کارهای ضروریش انجام بده. یا اینکه جوانها، فرزندان مرتب باز با همین موبایل و امثال اینا، این خیلی باره بر میره، نمیدونه پای کامپیوتر میشینه چی میکنه، وقتهاشو ضایع میکنه، درساش نمیدونه افت کرده، نمراش آمده پایین، نمیدونه تکالیفشو نمینویسه، اخلاقش بد میشه. خب وقتی انسان بره تو این سایت و تو این ماوراها و تو مسائل دیگر، خب در اخلاقش اثر میذاره، این ناخودآگاه اثر داره، ضرر داره برای روح روان و برای در حقیقت جانش. خب ما نباید بیاییم صحنه هایی به وجود بیاریم که طرف رو مجبور به صبر کنیم، مجبور به مدارا کنیم. اصلا نوبت اینا نرسه. حضرت می فرماید ترک الذنب احون من طلب توبه، ترک گناه کردن، ترک معصیت کردن بهتر از توبه کردنه. چرا؟ چون اصلا ممکنه موفق به توبه نشه، اجل مرگ بهش اجازه نده که این توبه کنه. پس انسان زمان اولی مقدار انان نفسشو بگیره، نگه داره، خودشو حفظ کنه تا اینکه این مسائل پیش نیاد. در صورت سعی بشه که عزیزان یه مقدار حقوق خانواده ها رو بیشتر رعایت کنن. در صورت گناه هست، معصیت هست، ظلم بد چیزی، از ظلم و ظلماتون حقوق یک دیگر رو ضایع نکنیم. چقدر خوب است که این خانواده های مذهبی باید سالی اقلن دو سه بار این رساله ی حقوق امام سجاد رو مطالعه کنن. باید ما طلبا، منبری ها، وعاظ اینا رو بگن، تکرار کنن. این یه دردایی است، این مسائل، این دارو باید مستمر بهش برسه. ولا این که خواهی انسان نگن این مطالب گفته شده باز تکرار دیگه نشه، این مطالب اخلاقی فقط باید با تکرار، با تذکر انقدر گفته بشه، بشه تکرار بشه تا اثر بگذاره. نماز تکراره، قرآن خوندن تکراره، همونطوری که انسان نیاز به تکرار صبحانه و نهار و شام داره. نمیشه بگید هر روز ما صبحانه بخوریم چه خبره بابا، هر شب شام بخوریم. این بدن نیاز داره هر روز نماز بخونیم. خدا میخواست بگه شما در عمرتون یه نماز بخونیم بس، ما شما رو میبخشیم. خدا میدانست و میداند که ما باید 70 سال بگیم ای در صراط مستقیم، به این زودی هم صراط مستقیم حرکت نمی کن. 124,000 پیغمبر آنن دست ها ما رو بگیرن، ما رو تو صراط مستقیم و حضرت عباس فرار میکنیم، این مذهبی ها ما فرار میکنیم تا نوبت بون بدین. اما و گاهی چیزهایی شنیده میشه که گاهی مثلا میگم تو خانواده مذهبی ما، بعد میبینی که قناب و موسیقی و ترانه و نمیدونی این مسائل شیوع پیدا میکنه. دشمن چگاه کرده، چگونه حرام خدا رو آورده تو خانه های ما، وسیل موبایل ها و نوار ها و سیدی ها و امثال اینا. اینا زندگی ها رو تاریک میکنه، نور رو، شیرینی و حلاوت رو از زندگی ها میگیره. صلوات خدا اما روایتی که عرض کرده بودیم سریع قسمت اولش میخونم، عزیزانی که شرف حضور نداشتن اونم بشنون، اون وقت اون قسمت دومش رو انشالله فرصت هست عرض میکنم. که جا جبریل، جبریل آمد خدمت پیغمبر اکرم عرض داشت یا رسول الله ان الله تبارک و تعالی ارسلنی الیک به هدیه لم یعطها احدا قبلک، یا رسول الله خداوند تبارک و تعالی هدایایی برای شما فرستاده آوردم از نای پروردگار که تا حالا برای احدی چنین هدایایی رو خدا نفرستاد. رسول اکرم فرمودن که قلت ماهیه، چی کو این هدایا چی است که برای احدی نیاوردی؟ فرمودن که از صحب، من صبر برات آوردم. اول ببینی عرض کردم انبیای سلف هم صبر داشتن، اینطور نبودی که، اما چه صبری؟ بدون علم داره که ناموس خدا را نمیذارن آب غسلش خاک بشه، میان در خونش آتش میزنن، او رو بین در دیوار قرار میدن، ناموسش سیلی میزنن، وزیشو ریسمان به گردنش مندازن، آتش از بیت وحی شعله میزنه، دود میره بالا، اینا رو میبینه صبر میکنه، تحمل. پیغمبر میبینه صحنه عاشورا رو، گودال قتلگاه رو میبینه، قتلگاه رو میبینه، تل زینبی رو، اینا رو همه رو میبینه حضرت با اون چشم برزخی که داره، تمام صحنه اتفاق میفته، حضرت از پیش میدونه، اینا رو همه رو میبینه، اما صبر میکنه، تحمل میکنه. فرمود صبر آوردم، بهتر از صبر آوردم، چی آوردی؟ رضا آوردم. بهتر از رضا آوردم، چی آوردی؟ زود آوردم. بهتر از زود آوردی، چی آورد؟ اخلاص آوردم. بهتر از اخلاص آوردم، چی؟ یقین آوردم. بهتر از یقین آوردم، یقین چیست؟ فرمودن اند مدرجت ذالک التوکل علی الله، توکل آوردم. جبریل گفت توکل از رد، فرمودن مد توکل، توکل یعنی چی؟ توکل عرض کردیم پریشب، فرمودن که العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع و استعمال الیأس من الخلق. توکل یعنی این که باورت بیاد، علم پیدا کنی که مردم اشکاره، مردم اشکاره که مخلوق لا یضر ولا ینفع، مردم نمیتونن به تو ضرر بزنن، به طور استقلالی نمیتونن نفعی برسونن، نمیتونن چیزی به تو عطا کنن، نمیتونن بگیرن، تو مایوس بشی از مردم، مایوس بشی از مردم، با تمام وجودت بگی حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. فاذا کان ذلک، وقتی انسان در مدرجه بود، در درجه توکل به این مقام رسید که نفع و ضرر تمام اینا در دست اوست، که اگر تیغ عالم به جنبت زجای نبرد رگی تا نخواهد خدای، تمام عالم بشه تیغ، تمام عالم بشه سرنیزه، تمام عالم بشه گله، تا اون نخواد هیچ اتفاقی نمیفته. در شب عاشورا حضرت رفته بود فراز و نشیبه، بالاخره منطقه رو زیر نظر بگیره، این علم ظاهری باید انجام بشه، یعنی باید ما از اسباب ظاهری برای دفع ضرر، برای جلب منفعت باید کمک بگیره، این وظیفه، اشتباه نشه، یعنی پس حالا که همیشه در دست خداست ما تکلیفی نداریم، نه اشتباه نکن، ما شریعت داریم، طریقت داریم، حقیقت داریم، این هر کدوم سر جای خودش محفوظه. شریعت میگه مریض شدی قرص بخور، دکتر برو، شریعت میگه برو مغازه باز کن، تجارت داشته باش، کار کن، زحمت بکش، شریعت میگه اگه کسی خواست به تو ظلم کنه ضرر بزنه جلوش بیست، از خودت دفاع کن، این شریعت بهت میگه، یعنی قاطی نشه که حالا که پس توکل معناش اینه، پس من هرچی که اتفاق بیفته بیفته، پس من دست باز زدن من چیه؟ این چه نقشی داره؟ این شریعت عبور کردن، این باطل، این غلطه. خدا در همون علمش خواسته این شریعت رو وظیفه وسیله قرار داده برای دفع ضرر و جلب منفعت. حضرت فرمود که دید که هلال آمده داره دنبال حضرت. حضرت فرمود هلال نافه تو چه چیکار میکنی؟ گوه آقا شما تک تنها آمدی توی منطقه پر از دشمنه، آمدی چه کنی توی بیابان دور از خیمه؟ جان شما خواهفم، ترس آمدم شما رو حفظ کنم، محافظ شما باشم. حضرت فرمود که هلال میخوام من از بلاهای آسمانی حفظ کنی یا بلاهای زمینی؟ کدام یکی؟ اگر از بلاهای آسمانی حفظ کنی که زورت نمیرسه، تو مخلوقی، او خالق، او قوی، او قادره، خیلی کار را میکنه، تو هیچ. اگه میخواییست من از ضررهای زمینی، خطرهای زمینی، تو اون خود این نمیشه. گوه آجا حالا آمدم دیگه. حضرت بهش نفرمود بی خود آمدی، سوال کرد جوابش داد که حضرت میخواست برو متوجه توکل حقیقی اون توحید افعالی کنه، توحید افعالی. بعد حضرت اینجا دستشو گرفت و گفت هلال، گفت بگو ببینید الان هیچ کی نیست، راه رو بهش نشان داد، گفت ببین این نخلستان چیه، چی این منطقه، شما از اینجا که رفتی عبور کنی دیگه هیچ خطری تو رو تهدید نمی کنه، میخوای خود از این معرکه نجات بری، بری فردا اینجا نباشی که صدای هل من ناصر ینصر نینه منو نشنوی، چون فردا اگر کسی اینجا صدای هل من ناصر ینصر نینه منو بشنوه، من یاری نکنه گیر، قیامت گیر. هلال ابن نفع گفت پسر پیغمبر هست اینجا، من برم فردا جواب مادر زهرا رو چی بدم؟ به من بگو حسینم رو در میان دشمن گذاشتی تک و تنها، به همون دلیل خودت فرمودی من اینجا باید بمونم، یعنی شریعت به من میگه باید با حسین بمانی، حسین تنها نگذار. خدایا آنی ما را از حسین جدا مگردان، بارمان از علی جدا مگردان، آنی ما را از زهرا جدا مگردان، آنی ما را از این مجالس جدا مگردان. بعد از رد فرمودن ازا کانل کذالک، وقتی که اب به این مرحله از توکل رسید، لم یعمل لعدن سوالله، کاراش همه برای خدا میشه، کاراش همه برای دیگه ریا نمی کنه، دیگه چابلوسی نمی کنه، کاراش همه برای خداست، کاری هم که برای خدا انجام میشه خوب انجام میشه. ولم یرجو ولم یخف سوالله، نه به کسی جز خدا امیدواره نه از غیر خدا میترسه. ولم یترفی اهلن سوالله، این اصلا به کسی هم طمع نداره، طمعشو میکشه، طمعشو میکشه، میمیرونه. فهازا هوت توکل، این از معنا و مفهوم توکل. قال قلت رسول اکرم فرمود به جبریل، گفتم که خب این که توکل، فما تفسیر و صبر، تفسیر صبر رو بفرمایید. حضرت فرمود تصبر و فسرا فورا کما تصبر و فسرا فالفاقه کما تصبر و فالقنا فالبلا کما تصبر و فالعافیه فلا یشکو حال و عند المخلوق به ما یصیب من البلا. خیلی مقام بالایی است، مگر به این زودی انسان به این مرتبه میرسه؟ گفت صبر چیه؟ فرمود صبر این است که تحمل کنی، شکوه نکنی در حال داری و ناداری، در سختی ها و در آسانی ها، نه اون آسانی ها تو رو به خود مغرور کنه، نه سختی های زندگی تو رو از پا در بیاره، کم نیاری، نبری تو زندگی. کم آوردن تو زندگی به خدا بدتر از کم آوردن تو سرمایه های اقتصادی است. گاهی انسان کم میاره تو کسب و کارش، صبر میکنه، تعمل میکنه، مرد کار، مرد فعالیت، پر میکنه خلای اقتصادی رو. خیلی ها برشکست کردن، دو مرتبه برگشتن سر جاشون، صبر عاملش بود. ولی اگه همین در حالی که ورشکست کرده، کم آورده، اگر بی صبری کنه دست به خودکشی میکنه، فرار میکنه، اینجا دیگه الان نمیتونم، باید فرار کنه، این شب این راش نبوده. فرمودن آره اگه صبر کنه در حال سر را کما تصبر فی سر را بالفاقه کما تصبر فی القنا، در حال داری و ناداری. وقتی که داشت تو صبر میکرد، وقتی هم نداشت همونطور صبر کنه. در بلا چطور صبر میکرد؟ در عافیت چطور صبر میکرد؟ در بلا همونطور صبر کنه. یعنی بلاها مرضها صبرش تمام نکنه، نگه دیگه نه دیگه کم آوردم دیگه مرگ برام بهتره. اون جریان جابر بن عبدالله انصاری یادمان نره. اینا همه داروی مسکنه، اینا رو باید استفاده کنی. ببین این قرصای سردرد داروهاش هیچ عوض نمیشه. اگر کسی سردرد داره نمیگه قرص دل درد خوب میشه، حالا که قرص سردرد رو خوب نکرد قرص استخون درد بخور، آقا سرم درد میکنه. آقا فرض میکنیم استخوانش دیر میشه، قرص مثلا چش درد بشه بدن، آقا یعنی چی؟ آقا انسان جابر بن عبدالله انصاری مریض شد، امام باقر رفت به عیادتش، فرمود جابر حالت چطوره؟ گفت آقا در حالی به سر میبرم که مردن رو بیشتر دوست دارم تا زندگی، فقر رو بیشتر دوست دارم تا پناه. هی گفت و گفت و گفت. حضرت فرمود ما اینطوری نیستیم. گفت شما چطور؟ گفت خدا اگر فقر ما رو دوست داره ما فقیر بشیم، خدا غنای ما رو دوست داره ما غنی بشیم، خدا مرض ما رو دوست داره مریض بشیم، خدا نمیدونم سلامتی ما رو میخواد ما سالم باشیم، خدا مرگ ما رو میخواد ما بمیریم، خدا حیات ما رو میخواد ما حیات داشته باشیم. بعد به قول اون وقت بابا طاهر میگه که این شعر رو بشه، این حدیث رو به شعر درآورده، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانم پسندد. بعد اون وقت میاد میان گودال قتلگاه، عجب از عشق تو دارم که به دریای بلا بر لب تشنه تو ذکر خدا میبینم، عجب از عشق تو دارم که به دریای بلا بر لب تشنه تو ذکر خدا میبینم. الله اکبر. فرمودن این آقا اون وقت کما تصبر فی العافیه، ببخشید، همونطوری که در عافیت صبر میکنه تحمل میکنه، اون وقت در مشکلاتم صبر کنه. گفتم آقا، حضرت فرمودن قلت فما تفسیر قناعه، قناعتم برام تفسیر کن. خب بعضی قناعت رو کنسی میره سراغ کنسی، کم خرجی، لعیم میشه، بس میشه، نمیخوره، پول داره، ثروت داره، خرج نمیکنه، رفاه زن و بچه‌ش حاصل نمیکنه، ممسه خیلی بد، یعنی بد پول خوب میگیرن اما میگه این زودی خرج میکنه. میگن این موشای سرایی به لیرا خیلی علاقه داره، موشای بزرگی هست بکنه موشای خورمایی. اینا میگن سابقا یعنی طلا رو ببینن میبرن تو سلاحشون پنهان، بعضی این خاصیت دارن، هی فقط میخوا هی کنز و ثروت زیاد کنن دیگه، نه اهل خمس و نه اهل زکات و نه اهل انفاق و نه اهل بخشش. فرمودن که تفسیر قناعت چیه؟ فرمود یقن به ما یصیب من الدنیا، یقن بالقلیل و یشکر الیسیر، قانع است به اون چه که بهش میرسه، به کم قانع است، شکرم میکنه اگر کمم براش بهش میرسه، به کم قانعه، حریص نیست، آز نداره، طمع نیست، قانع است. از من قنع زل من تمع. قلت فما تفسیر رضا، آقا تفسیر رضا چیه؟ فرمود از راضی، انسانی که به مقام رضا رسیده، ولا یسخط علی سیده اصاب من الدنیا علم یوسف، آدم راضی از دست خدا عصبانی نیست، از دست امام رضا عصبانی نیست، از دست امام حسین عصبانی نمیشه، نمیگه ای بابا هرچه توسل گرفتی بچه دعا کردیم خبر نشد که نشد، آی خدا چه صدا ما رو نمیشنوی، این حرفا نمیزنه، میگه ابدا اهل شکایت نیست، اهل شکایت نیست، لای عصبانی نیست از دست خداش، آره اون چه که از دنیا به او برسه یا نرسه، و یرزا لنفسی بلیسیر من العمل لا یرزا، به عمل کم راضی نیست، به عبادت کم راضی نیست، به ثروت کم راضیه اما به عبادت کم راضی نیست، به طاعت کم راضی نیست. اصلا سیر نمیشه از عبادت، از سجده، از دعا، از نماز سیر نمیشه. امام حسین روز تاسوعا که قرار بود جنگو شروع کنن، حضرت عباس رو فرستاد برادرشون، برو به اینا بگو برادرشون، برو به اینا بگو که امشبی رو به ما مهلت بدن، خدا میدونه من چقدر به عبادت و نماز علاقه دارم. پیغمبر میفرمودن که مثلا من با نماز مثل تشنه و گرسنه. همون منتاش فرقش اینه که تشنه و گرسنه وقتی که تشنه آب خورد سیراب میشه، غذا خورد سیر میشه، دیگه میل به غذا و آب نداره، ولی من از عبادت و از نماز سیر نمیشم. بعد میگه آقا نماز رو مقتضا میشه چرا کنم؟ تشنه نماز نیستی، گرسنه نماز نیستی، دروغ میگی. میگه دلم هم نمیخواد ولی دیگه آره ناره، خودم هم ناراحتم، چرا نمازم قضا میشه؟ دروغ میگی. اگه راست میگفتی هر اون که عاشقه از جان نترسه، دل عاشق با بد گرگ گرسنه که گرد از هی هی چوبون نترسه. اگه تشنه نماز بودیم، آقا آمده خدمت امام صادق که آقا ما خیلی به حضرت علی علاقه داریم، دوست داریم که شما رو تو خوابم ببینیم، ولی نمیشه. حضرت فرمود دروغ میگی، تا اگه تشنه امام بودی ما رو تو خواب میدیدی. آره مگر میشه کسی تشنه امام زمان باشه امام زمان رو نبینه ولی تو خواب میبینه و حضرت عباس میبینه؟ اون اگه بدانن تشنه شون هستی خودشون رو به شما نشان میدن. حضرت فرمود تشنه تو خواب چی میبینه؟ گفت آب. گرسنه تو خواب چی میبینه؟ گفت غذا. گفت شما اگه گرسنه تشنه ما بودی ما رو تو خواب میدیدی، تشنه نیستی، میگی، ادعا میکنی و تای دلت چیزی دیگه میخواد، زبانت با ماست، قلبت جایی چکره. یکی با یه صد دله، یک دله یه صد دلش، صد دله دل یک دله کن. ای کسی که یک دل در صد دل شدی، یه دل صد دله تو یک دله کن، بعد جا به درگاه ما اگر ما حاجت تو بد ندادیم اون وقت گله کن. لا یرزال نفسی بلیسیر من العمل، قلت یا جبریل. فما تفسیر زود؟ تفسیر زود چیه؟ فرمود زاهد یحب من یحب خالقو. زاهد کسیست که هرچه خالقش دوست داره او هم همون دوست داره، قطفاً. و یبغض من یبغض خالقو. آدم زاهد اونچه که خداش دوست داره همون دوست داره، اونچه خداش دشمن داره همون دشمن داره. یکی از عرفا فرمودن یک بردهی خریدم، یه بردهی خریدم بردم منزل، گفتم مسموک اسم چیه؟ گفت مچه شما بنایی. گفتم چی میخوری؟ گفت هرچی به من بخارانی. گفتم حرفت چیست؟ گفت هرچی به شما امر بفرمایی. گفتم اگه تو خواسته داری؟ گفت نه من نوکرم، من تابع اربابم، تو هرچی بخوایی میخوام اسم من هرچی بذاری بذار، هرچی بفرمایید من باید یاد بگیرم، باید انجام بدم، هرچی هم دادی من میخورم. شروع کرد این عارف گریه کردن، گفت این عبد مجازی منه، منم مولای مجازی اویم، اونقدر تسلیم منه، خدا مولای حقیقی منه، منم عبد واقعی اونم. چقدر به خدا اختلاف نظر داریم، چقدر اختلاف سلیقه داریم، خیلی اختلاف رأی هست. نگاه کن چند اختلاف رأی داری. اسحاق کندی آمده رد به قرآن نوشته، میگه اینا غلطه. آره باید قرآن اصلاح کن. مثلا یه نفر گفت دارم غلط های قرآن میگیرم، آره ما قرآنم اصلاح کنم. گاهی هست دیگه میخواد دین رو اصلاح کنم، میخواد اسلام رو اصلاح کنم. مثل اینایی که دم از اصلاحات میزنم، میخوام انقلاب رو اصلاح کنم، اول خود تو اصلاح کن، عقاید باطل تو اصلاح کن، اون وقت تو اصلا اهل تشخیص هستی که اصلاح کنی. فرمود زاهد یحب من یحب خالقو، یبغض من یبغض خالقو. و یتحرج من حلال دنیا ولا یلتفت الی حراما. آدم زاهد از حلال خدا تازه یکم اجتناب میکنه تا نوبت برسه به حرامش. در حلالش حواسش این مقدار جمعی که آره بالاخره زیاد روی نکنه تا نوبت به حرامش برسه، چون میگه فی حلالا حسام بی فی حراما عقاب. و یرحم جمیع المسلمین، به همه مردم آدم زاهد رحم میکنه همونطوری به خودش رحم میکنه. و یتعرج من کلام، از حرفای نامربوط و اضافه و یعنی حرفای باطل اجتناب میکنه، همانطوری که از میته، از میته، از گوسفندی که به گند بو آمده چطور گوشتی که بو گرفته. فرمود کلام این آقا از بعضی حرفایی که بده زشته، یعنی از هر نوع، همانطوری که از اون میته متعفن اجتناب میکنه. و یتحرج ان حطام دنیا و زینتها، همونطور از آتش خودشون نگه میداره، مواظبه که دامنش آتش نگیره. این از حرام دنیا اینطوریه. و این قصر عمل و آمال و آرزوهاش کم میکنه، کم کانه بین عینه عجل، عجلش رو مقابل چشمش قرار میده. هر آن احتمال میده که شاید اسرائیل بیاد بالاخره جانم رو بگیر. قلت یا جبریل فما تفسیر الاخلاص، اخلاص یعنی اخلاصم برام تفسیر کن. فرمود المخلص الذي لا يسأل الناس، لا يسأل الناس، آدم مخلص کسی است که از مردم چیزی سوال نمی کنه. اذا وجده، وقتی بهش رسید راضیه. و اذا بقیه اندوشون اعتاف الله، اگه چیز اندوشون در راه خدا انفاق میکنه. فان من لم يسأل المخلوق فقد اغر لله عز وجل بالعبودیه، وقتی کسی که فقط میگه از خدا سوال میکنم، از خدا درخواست میکنم، این در حقیقت اقرار به عبودیت خدا کرده. و اذا وجد رضیه، وقتی گیر شما باز بالاخره پرخوری نمیکند، فهو عن الله راض، از خدا راضیه، خدایم از او راضیه. رضیه الله عنه و رضو عن راضیت مرضیه. و اذا اعطا لله عز وجل فهو على حد ثقه، برب، وقتی که در راه خدا انفاق میکنه به خدا اطمینان داره که اگر من یکی دادم خدا 100 تا به من میده، دیگه بخل میورزه. گفتم پس تفسیر یقین چی آقا جان؟ فرمود اما موقن، یقین کسی که اهل یقینه، یعمل لله کانه یراه، آدمی که به یقین رسیده هر کاری که میکنه طوری انجام میده که خدا چهار چشمی داره او رو نگاه میکنه. فلم یکون یرا الله، اگر فکر کنه که خدا او رو نمیبینه، خدا رو نمیبیند، خدا او رو میبیند. اگر او چشم ندارد خدا رو ببیند، خدا که بصیره، خدا که شاهده، خدا که ناظره، خدا که همه جا به او هست، یقین دارد. اون چم که در دنیا به او نرسیده مسلحتش نبوده، اون چم که به او رسیده باید میرسیده، دیگه خودش خیلی اذیت نمی کند. فرمود این است معنا و مفهوم زهد و صبر و یقین و اخلاص. این مسائل عرضم تمام، صلوات خط بفرمود.